بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. من نهج البلاغه رو دارم که مربوط به قرن چهارم هجریه. رسم الخط نهج البلاغه چون در رابطه با اون روزگاره به نظرم می اومد که جمله فزهر مصباح الهدى فی قلبه رو من در اونجا مصابیح خوندم، چون شکل خوبی خط نداره، بیشتر کلمات نقطه دارش هم بی نقطه است، ولی به نهج البلاغه هایی که در یمن چاپ شده، در مصر چاپ شده، در ایران چاپ شده مراجعه کردم، ظاهرا لغت رو مفرد آوردن همه و من هم توضیح رو در چارچوب مفرد بودن مصباح آوردم. فزهر مصباح الهدى فی قلبه. بعد از این که عبد در گردونه یاری خدا قرار گرفت، یاری بر عقلش، یاری بر هدایتش، یاری بر قلبش و وارد عرصه حزن مثبت شد، یعنی هر چی سرمایش رو بالا آورد در معرفت، در عمل، در اخلاق، بازم قصه‌دار بود که قصه‌ش هم این بود که اونگونه که باید برای حضرت حق بشم نشدم و کنار این اندوهش که خود این اندوه یه موتور حرکت کاری بکنم که قصم کمتر بشه، خوف مثبت هم سراغش اومد در چند مرحله. اون کمک، این حزن، این خوف، این میوه رو داد. زهر مصباح الهدى فی قلبه، چون فای جمله فای تفریعه، یعنی بعد زحمات مثبت برونی و زحمات مثبت درونی که درونیش آراسته کردن خودش به اخلاق حسن است، پیراسته کردن خودش از رذایل اخلاقی، زحمات برونیش هم هر دو جمله میشه خلاصه کرد عبادت رب و خدمت به خلق. چنین درون پرمایه ای، درون آراسته و پیراسته و چنان برون مثبتی، عبادت رب، خدمت به خلق، همه رو هم دیگه سبب شد که این محصول زیبا به وجود بیاد. زهر یعنی درخشید، مصباح الهدا چراغ هدایت، فی قلبه. خب میدونید در آیات قرآن کریم هست، در روایات هست، به خصوص این مسئله رو در فلسفه هم با عناوین متنوع گسترده بحث کردن. عزیزانی که منظومه رو خوندن یا اسفار رو خوندن یا کتابهایی رو در این زمینه مطالعه کردن، این که نور ضد ظلمته، نور مقابل ظلمته، به این معنا که این دوتا هیچ کجا نه در ظروف مادی و نه در ظروف معنوی نقطه اجتماع ندارن. بینشون بون مطلق، جدایی مطلق، ماهیت نور با ماهیت ظلمت کاملا فرق میکنه. البته میگن در مثل ملاقشه نیست، ظلمت برای درکش، ظلمت معنوی راحت ترینش همین نگاه کردن به ظلمت مادیه. ما در ظلمت مادی هیچی رو نمیبینیم. فرض بکنیم یه اتاقی رو تمام روزنهاشو ببندن، چشم ما رو هم بیرون ببندن، وارد این اتاق بکنن که تمام روزنهاش به طرف نور بسته، اما وارد یه ظلمت متراکمی بشیم، بعد درو ببندن، چشم ما رو باز بکنن، ولو نظری به ما بگن که طول و عرض اتاقو بر ما بگو، ارتفاع سقفو بر ما بگو، زینتهایی که به دیوارها زده شده و تابلوها رو بر ما بگو، فرش زیر پا رو نقششو و رنگهایی که درش به کار رفته بر ما بگو. ما یه دونه جواب بیشتر نداریم، نمیدونیم. این محصول ظلمت. اونی که در ظلمت مادیه هر چی رو ازش درباره اونجا که تاریک بپرسن میگه نمیدونم. تو ظلمت معنوی هم همینجوره، کسانی که دوچار ظلماتن که در قرآن هم به صورت جمع آمده ظلمات، برخلاف نور که مفرد ذکر شده و آیات متعددی هم ظلمات و نور رو دنبال میکنه. این که جمع ذکر شده، خب ظلمت جهل رو میگیره، ظلمت ظلم رو میگیره، ظلمت زشتی های اخلاقی رو میگیره. این ظلمت ها باعث میشه که آدم در عرصه معنوی هیچ حقیقتی رو تشخیص نده. یعنی به کسی که دارای این ظلمت بگن خدا رو تعریف کن، میگه نمیدونم. قیامت رو تعریف کن، میگه نمیدونم. تکالیف رو تعریف کن، میگه نمیدونم. انسانیت رو تعریف کن، میگه نمیدونم. عبادت رب رو تعریف کن، میگه نمیدونم. خدمت به خلق رو بگو، میگه نمیدونم. کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. بنام نداره دستشو به یه وجودی بده که از این شاه بیرونش بیاره. من از ظلمات الان نور و در این سفر عالی با ارزش قرارش بده که هی تاریکی ها رو ازش دور بشه و وارد منطقه نور بشه. این نور ایمان، علم، بصیرت، آگاهی. و در هنگامی که این نور بیاد در درون انسان، ظلمت ها همه فراری میشن. یعنی وحشت ظلمت از نور وحشت یک موجود بسیار ضعیف از یه موجود بسیار توانایی که مورد حمله قرار میگیره. چطور فرار میکنه؟ یا نابود میشه در اون حمله. این نور وقتی بیاد هم ظلمت‌های فکری رو فراری میده، هم ظلمت‌های قلبی رو و هم ظلمت‌های اخلاقی رو و هم ظلمت‌های عملی رو. حالا عباد محبوب تر خدا چه مسیر عالی رو پیمودن که اولا در گردونه اعانه خدا قرار گرفتن، بعد هم مظروف پرقیمتی مانند حزن و مانند خوف، هر دو در بعد مثبتشون جان اونها رو پر کرده، جانی که ظرف خداست. البته من در روایات مربوط به قلب این معنا رو از یه روایت براتون میگم که خدام در کره زمین ظرفهایی داره که جان پاکان و جان اولیا و جان انبیا و جان ائمه و جان مؤمنان واقعی، جان عالمان ربانی، اینا ظرف خدا در کره زمین، پرکنندش هم خودشه. یعنی مظروف پیش اوست تا ظرفی رو جادار ببینه و اون مظروف رو درش بریزه، فیض رو درش بریزه. من حالا نمیدونم اینجا رو خیلی ظریفه چگونه براتون توضیح بدم. مثلا بعضی از افراد کتاب هستی رو میخونن، خیلی هم در لغات و در جملات و در توضیح چارچوب علم اون کتاب توضیح میدن، ولی نور ندارن خودشون، جوشش درونی ندارن، اون چرو که باید از اون علم عملا استفاده بکنن اون نیرو رو برای خودشون فراهم نکردن. اما ملاحظه میکنید یک غلام سیاهی در کربلا واقعا از چه معرفت بالایی برخورداره؟ تو سخنانی که با حضرت ابی عبدالله داره، تو برخوردی که حضرت ابی عبدالله با او داره، این اعلامی که واقعا از قلبش صورت گرفته، امیری حسینون و نعم الامیر، یعنی به این نقطه رسیده که معموم آفریده شده و با این همه مدعیان در همون زمان درک کرده که امام واقعی خدا انتخاب کردش حسینه و لذت خوبی امارت او رو هم چشیده. این خیلی دنیای عجیبیه که به این نقطه رسیده که من مملوکم ولی مملوک حقم، به این نقطه رسیده مالک اولیه من مملوک رو در اختیار مالکی چون حضرت حسین قرار داده و بعدم چشیده خوبی این امارت رو، خوبی این امامت رو، خوبی این ولایت رو و حاضرم شده با ارزش ترین گوهر نفیسی که در اختیارش جانش رو عاشقانه خالصانه فدا بکنه. ببینید او یه مقداری علم داره ولی نور علمش با علمش قابل مقایسه نیست. یه عده‌ای هم خیلی علم دارن ولی نور علمشون به اندازه یه سر کبریته، کار نمیکنه. اینجا اینا بعد از اعانه حق، بعد از فور شدن از اون اندوه مثبت که پروردگارم در احادیث قدسیه انا من پیش قلبهای محزونم یا اندل منکسرت قلوبهم یا انا فی قلب محزون، این تعبیرها رو داره کتابای مهمی که احادیث قدسیه رو نقل میکنه و اون خوفی که یه نتیجهش جنتانه، اینا همه با همدیگه جمع شده و شده یه کارخونه تولید نور در وجود عبدالله. فزهره مصباح الهدى فی قلب دل، شده چراغدان الهی و هدایت شده نور این چراغ، قلب شده ظرف اون چراغ، پروردگار عالم با دست محبت و لطف و کرامت این چراغ و در این چراغدان کار گذاشته و این مملکت وجود او رو تمام زوایا و نواحیش رو روشن کرده. اینقدر هم نور قویه که درخشش پیدا کرده ظلمت دیگران رو هم فراری میده، یعنی وارد هدایتگری هم میکنه پروردگار اینها رو، که حالا که دست خودت گرفته شد این احساس عمیق براش میاد که وظیفه مسلم قطعی واجب دارم که دست دیگران رو هم بگیرم و بیارم سر این سفره، و این دغدغه در وجودشون حتی تا بعد مرگشون هم هست. این ظلمت معنوی نیست، ظلمت مادی. شر از اونجا صادر نمیشه، یعنی شب، یعنی تاریکی دریا، یعنی تاریکی های عالم های دور، یعنی این چاله هایی که جدیدن پیدا میکنن که هزاران صحابی و کهکشان تو دهنش جا میگیره ولی تاریکی محض، چیزی هم ازش کشف نشده. خلق از ظلمات، نه رضای خوابی، نه شرور، نه فتن، نه خناسگری ها. در هر صورت شما ببینید این دغدغه هدایت مردم هنوز بعد مرگش هم تو قلبش روشنایی میده و درخشش داره، که ما در سوره یاسین همین رو میبینیم درباره اون مرد الهی و اون انسان ملکوتی که به وسیله چنان که تفاسیر میگن مردم انطاکیه مورد حمله قرار گرفت و شهید شد. حرف مال بعد ورودش به عالم برزخ، یا لیت قومی یعلمون، یعنی در آرزوی هنو بیداری قاتلانش. ببینید انسان به کجا میرسه کارش. یعنی امیرالمؤمنین دارن میفرمان که این سیر اینا رو به کجا رسونده که واقعا آرزوی حقیقی و جدی داره بعد مرگش. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این جاهلان عالم می شدن. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش اینا از جای طلوع غفران رب و جای طلوع اکرام رب، که همین بندگی منه، همین نورانیت منه، همین مأمون بودن من نسبت به پیغمبریه که اومد در منطقه انطاکیه با دو پیغمبر دیگه اینا آگاه می شدن. یعنی واقعا خدا برش میگردوند، بازم میومد دنبال هدایت مردم، بازم میومد دنبال دستگیری از مردم. این چراغ در قلبشون درخشیدن گرفت، هم تمام زوایای وجود خودشون رو روشن کرد و هم زندگی دیگران رو نور بخشید. خب قلب در وجود اینها انتخاب شده از جانب خدا به عنوان چراغدان. چراغ هدایت جاش در این چراغدان، جای دیگه نیست، جای دیگه نیست. اگر در قلب انیشتن هم جا بود برای این چراغدان، اونم انبیا و ائمه در طول اونها میشد هدایتگر مردم با اون علم سنگینش. اگر این چراغ جاش قلب نیوتن بود میذاش اونجا، اگه قلب کوخ بود میذاش اونجا، اگه قلب پاستور بود میذاش اونجا. ولی ما میبینیم که قلبایی مثل بعد انبیا و ائمه، شیخ طوسی، مثل علامه هلی، مثل زکریا ابن آدم که از اصحاب ناب حضرت رضاست و چقدر این نور داشته، قبرش در همین شیخان قومه. نامه جالبی هم به حضرت رضا نوشته به مناسبت روز ولادت وجود مقدس ایشون که یبن رسول الله، من دلم میخواد بار و بنه و زندگی و خیمم و از قوم جمع بکنم و بیام خراسان محضر شما عمر بگذرانم، اگر اجازه بدین من حرکت کنم. ولی امام هشتم در جوابش نوشتن من راضی به این سفر تو نیستم، قوم رو ترک نکن، وجود تو خیلی سنگینه، وجود تو در قم مانند وجود پدرم موسی بن جعفر در عراق، با بودن تو خدا بلاها رو از اهل قم برمیگردان. این چراغدان یعنی قلب زکریا ابن آدم، دیگه انتخاب خداست که چراغ هدایت رو یا به تعبیر امیرالمؤمنین مصباح هدایت رو در این چراغدان بگذاره، که امام با همه علاقش به زیارت دوستانش، دوستانشون با همه عشقشون به زیارت امام اجازه نمیده از قم بیرون بیاد. خیلی هم اشتیاق داشت امام هشتم اینا پیشش باشن، اینا اشتیاق داشتن خدمت حضرت رضا باشن، ولی انگار بیرون آمدنش رو حضرت ممنوع کردن، حرام کردن، فرمودن تو اگه قم بیای بیرون مردم قم در معرض عذاب قرار میگیرن. من مردم بدی بودم؟ نه، یعنی وقتی چراغ نداشته باشن گمراه میشن، اون وقت به عذاب جریمه میشن. این مردم قم مردم بدی بودن. خود روایت شناسی، فهم روایت و اینکه چگونه توضیح داده بشه خیلی مهمه، نه اینکه مردم بدی بودن. نه، یعنی اگه تو بیان من کسی رو مایه‌دارتر از تو ندارم که ایمان مردم رو حفظ بکنه و مردم رو هدایت بکنه، وقتی تنهای از این نور بمونن گرفتار ظلمات میشن، گرفتار ظلمات شدن دوچار عذاب میشن. خب این چراغ خدا باید روشن بکنه، کار کسی نیست. دو تا آیه در این زمینه عنایت کنید که یا آیشم برای خود ما درس بسیار مهمیه، آیه دومش. اما آیه اول قل نهبطوا منها جمیعا فاما سوره بقره است یأتینکم با نون تأکید سبیله، یأتینکم خودن منی، منی یعنی کار هدایت فقط کار منه، فقط کار منه. روشن کردن این چراغ بی واسطه با واسطه کار منه. فمن تبع هدای، کسی که تو روشنایی این چراغ زندگی بکنه که حقایق براش با چشم دل قابل دیدنه. فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون فمن تبع هدای، اینجا من موصول معنی مفرد نداره، یعنی کسانی که، چون بعد ضمایر همه جمع بسته شده، فمن چون من مشترک در مفرد و جمعه، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم، این علیهم ولا هم یحزنون و واو جمع در یحزنون دلالت بر این داره که من من جمع موصول به معنی الذین است، مفرد نیست. این یک آیه. و اما آیه دوم، با توجه به عظمت رسول خدا، یعنی آیه رو باید با این مقدمه وارد شد، با توجه به عظمت رسول خدا و با توجه به رسالت او، نبوت او، شخصیت او، دانش او، علم او، آیه شریفه می فرمد اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتْ وَلَا لَا يَهْدِي مَنْ يَشَا، که حالا به واسطه و بی واسطه این چراغ، چراغدانش قلب، خود چراغ من الله، فروغش هم من الله. فظهر مصباح الهدى فی قلبه. خب بعضی از شارحان نهج البلاغه در توضیح این جمله، مثل یکی از دانشمندان کار کرده در نهج البلاغه از یمن که متاسفانه زیدی مسلک هم هست، یعنی از وجود مبارک زین العابدین به بعد، و چیکار کردن که اینا قبول نکنن و قبول نکردن نمیدونم. ظلمات واقعا در جهان از بعد از قابیل تا حالا بیداد کرده و کلا گذاشتن سر عباد خدا و مغرور کردن عباد خدا و ایستادن به عباد خدا، که این ایستادن یصدون عن سبیل الله، کلمه صد در اینجا با صاد و با ان که متعدی میشه به معنی مانع ایجاد کردن. چگونه تونستن درصد بالایی از جوامع جهانی رو که منهای قلیل من عبادی الشکور، کثیری رو ولقد اضل منکم جبلا کثیرا گمراه بکنن. اینم واقعا خیلی هنرمندی بوده، گمراه کردن 90% از مردم. ایشون شرح نهج البلاغه شون دو جلد، پاورقی های بسیار خوبی داره، نهج البلاغه علمیه ولی خیلی مختصر. مصباح الهدى رو ترجمه به معرفت و یقین کرده، یعنی وقتی که عبد این جاده ها رو طی کرد میرسه به جایی که خداوند قلبش رو به عنوان چراغدان انتخاب میکنه، چراغ معرفت و یقین رو درش روشن میکنه، که البته باید به ایشون عرض کرد هدایت که در خود کلام امیرالمؤمنین اومده میوه معرفت، یقین میوه هدایت. یعنی شما اومدید مقدمه رو در این جمله به عنوان ذیل مقدمه گذاشتید، معرفت مقدمه هدایت، یعنی آگاهی و علم به حق، یقین هم میوه سیر در هدایت. یعنی وقتی آدم جاده هدایت رو خوب طی کرد نهایتاً به یقین میرسه. خب فظهر مصباح الهدى فی قلبه. من دو تا مطلب رو به عنوان دو عنوان انتخاب کردم که خودم علاقه دارم در تفسیر این جمله مفصل به این دو تا کلمه بپردازم، و الا جمله امیرالمؤمنین خیلی خودشو نشون نمیده و نهایتا ما گاهی ناچار میشیم که سفره رو یه مقدار بیشتر پهن بکنیم که هم برای خود من مفیده، هم برای شما که ما رو نیرو بده عمقی وارد مسائل الهی و اسلامی بشیم. یکی کلمه قلب و یکی کلمه نوره که در خود جمله است، مصباح الهدى فی قلبه. در کتاب خدا یه صفاتی خود پروردگار برای قلب بیان کرده و یه ویژگی هایی رو بیان کرده، یا به تعبیر اهل دل حالاتی رو برای قلب بیان کرده که باعث شده از نگاه قرآن ما دو تا قلب داشته باشیم، یه قلب مثبت و یه قلب منفی، یا به عبارت دیگه قلب نوری و قلب ظلمانی، یا به عبارت بالاتر قلب الهی و قلب شیطانی. که نه همه آیات رو، من قسمتی از آیات مربوط من آیاتی رو در رابطه با قلب مثبت و قلب منفی و روایات بسیار نابی رو باز در رابطه با قلب مثبت و منفی، که قلب مثبت چراغدان پرگاره و قلب منفی هم به تعبیر خودم، این تعبیر تو هیچ کتابی نیومده، سطل زباله های شیطانه. این رو آماده کردم. الان بخوام وارد بخش آیات مربوط به قلب مثبت بشم، حیف، خیلی ابتر میشه چون فرصتی نیست، که خواست پروردگار و به عنایت او پنجشنبه دیگه. یه دعا فقط بکنم به مناسبت روز ولادت امام هشتم، که این دعا رو من 30 سال هر وقت مشهد میرم بعد زیارتم کنار حرم حضرت رضا دارم. حالا به شما منتقل بشه این دعا، بد نیست. خدایا به حقیقت حضرت رضا، از روزی که بدن مطهر امام هشتم در این بقعه دفن شده تا این لحظه که ما در مسجد اعظم قم هستیم، در این 1400 و چند سال، اون چه خوبان از بندگانت که دارای دعای مستجاب بودن در حرم حضرت رضا دعا کردن، اون مجموع دعاها رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما و اهل مملکت ما و هر کسی که مستحق اجابت اون دعاهاست مستجاب بگردان.